خبرهای جهان تاجیکستان از برنامه تحلیلی و خبری اخبار آزادی پیشنهادی شما میگردد. سلام و درود به آنهایی که برنامه را تماشا دارند. من مومین احمدی دوام 15 دقیقه شما را همراهی میکنم. امروز 28 اپریل است. نگاه به سرخط خبرها. در صدمه در ناحیه یاوان 5 نفر از جمله 2 کودک به هلاکت رسیده است. شرح وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. کارشناسان باور دارند که در چند سال آینده سهم مهاجران کاری در رشد اقتصاد تاجیکستان همانا بزرگ باقی میماند.
به خارج کشور به مهاجرت می روند و البته برای خانواده های خود پول می فرستند و این البته محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در رابطه با مرگ 10 نفر در بندرعباس به مردم ایران همدردی کرد. اما شروع میکنیم از صدمه مرگبار در ناحیه یاوان که روز 25 اپریل سبب هلاکت 5 نفر و از جمله 2 کودک شده است. به قول وزارت کارهای داخلی آرزو کلتایف ساکنی 31 ساله ناحیه یاوان از عهده اداره ماشین نبرآمده به کانال آبگذر سرازیر شد. در این حادثه مادر و همسر 2 پسر و ینگه راننده به هلاکت رسیدند. در نوارهای حادثه با کی با شبکه اجتماعی راه یافت دیده می شود که چند زن و کودکی آغشته در خون روی راه خوابیدند. در یک هفته اخیر این صدمه یا تصادف دوم مدهش در راه های ولایت ختلان است. روز 24 اپریل در کنار شهر کلاب 3 ماشین با هم برخورده محیدین عالمفی 30 ساله و امیرجان دولتاوی 29 ساله با آسیب های شدید در شعبه احیا بستری گشتند. در نوار دوربین های سر راه دیده می شود که یک ماشین با سرعت بلند به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تنگم و یک اوپل برخورده است. طبق حساب های رسمی هر روز در راه های تاجیکستان از 2 تا 3 نفر در صدمه ها هلاک و یا از 3 تا 5 کس معیوب می شوند. رعایت نکردن قاعده های راه حرکت با سرعت بلند و ماشین های کهنه و راه های ناهموار از سبب های مرگ و میری زیاد در راه ها نمبر می گردد. مرکز اسماعیلیه در شهر دوشنبه در نامه بر رادیو آزادی گزارش را از مانع‌گذاری مقامات تاجیکستان با سوگواری از درگذشت آقاخان چار رهبری پیشین اسماعیلی‌ها و به تخت نشستن امام نو رد کرده است. رادیو آزادی در این باره به نقل از مطلب بنگاه فورم 18 در ماه مارس امسال خبر داده بود. همکارم کیومرث یتا آگاهی بیشتر دارد و با ما در اینجاست. کیومرث، در گزارش چی گفته میشد و نامه مرکز اسماعیلی از چی عبارت است؟
سلام عبدالمومن و بیننده های عزیز. پایگاه فورم 18 در مقاله خود مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بود که مانع برگزاری مراسم اسماعیلیان در شهرهای خارق و دوشنبه شدند و برای اثبات این گفته هایش نقل چند نفر را هم آورده، اما به دلیل امنیتی نامشان را ننوشته بود. از جمله گفته می شد که گروه در مرکز اسماعیلیه در دوشنبه جمع آمده بودند تا مراسم به تخت نشستن پیشوای نو اسماعیلی ها شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم را به طور آنلاین ببینند، ولی مقامات نیروی برق را خاموش کردند. مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه در نامش گفته است که هیچ مانع‌گذاری نبود، ولی همزمان تصدیق کرده است که در بنای مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه بنابر صدمه ناقل‌ها برق خاموش گردید و در حال تجهیزات برقی به جنراتور پیوست شد، ولی شرکت کنندگان به گفته مرکز اسماعیلیه قسمت آخری مراسم را نتوانستند همراهی کنند. پایگاه فورم 18 در مطلب خود همچنان نوشته بود که صدها کس روز 5 فوریه امسال در مرکز اسماعیلیه در خاروق جمع آمده به خاطر درگذشت پیشوای سابق آقاخان چهارم عزا گرفته بودند، اما افسران و منصبداران بلندگویی ها را برداشتند تا صدای داخلی بنا را کسی نشنود. مرکز اسماعیلیه دوشنبه این شکایت را شرح نداده است، ولی پیشتر غالب نیت بگزاده سخنگوی رئیس ولایت بدخشان در فیسبوک نوشته بود که مقامات برای برگزاری مراسم عزاداری در شهر خاروق یگان دشواری نآوردند.
کیومرث، در سالهای اخیر بعضی از سازمان و کشورهای غربی از وضع اسماعیلیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، بارها از حکومت خواستند که اذیت آنها را بس کند. هرچند مقامات وجود تعقیب را رد میکنند، در هر صورت بسیاری ها دانستن میخواهند که این نگرانی ها از کجا سرچشمه میگیرند؟
بله عبدالمومن، این نگرانی ها پس از سرکوب اعتراضگران در شهر خارق و ناحیه روشان در سال 2022 بیشتر شده است، جایی که تعداد زیادی پیروان اسماعیلی زندگی میکنند. گذشته از این، در این مدت بنیاد آقاخان از چند بنای خود در مرکزی ولایت مختار کوهستانی بدخشان محروم گشت، از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان، مهمانخانه سرنا و باغ مرکزی فراغتی شهر خارق. شبکه رشد آقاخان یا همان بنیاد آقاخان بیش از 30 سال در تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش طرح‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی میکند و سهمیه شرکت موبیلی تسل، بانک سرمایه گذاری و قرضی و همچنین مهمانخانه سرنا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می شود. ولی بنا به گزارش ها، حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه را با شبکه رشد آقاخان که در آخری ماه اکتبر سال 2024 به پایان رسیده است دراز نکرد و این به معنای محروم شدن این شبکه از مقام یا همان استاتوس دیپلماتیک در تاجیکستان است.
سپاس از همکارم کیومرثی اتاکی در برای پاسخ مرکز اسماعیلیه در دوشنبه و مانیاگذاری ها در عبادت و مراسم های اسماعیلیان تاجیکستان صحبت کرد. سازمان های بین المللی مالی پیش بینی میکنند که سالهای آینده سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان سست‌تر خواهد شد. مقامداران تاجیک به این خلاصه زیاد موافق نیستند و اصرار میورزند که این نتیجه گیری کامل نیست. در این رابطه کارشناسان مستقل میگویند که اقتصاد تاجیکستان با وضع اقتصاد جهانی و بخصوص صادرات نیروی کاری به خارج کشور وابسته است. موضوع را همکارم علیشیر ظریفی و امیر ایسایف پیگیری کردند.
بانک آسیایی رشد پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد تاجیکستان در سال آینده از 7.4% فعلی به 6.8% پایین خواهد آمد. این در حالی است که رشد اقتصاد کشور در سال گذشته رسما 8.4% گفته می شود. وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان به ارزیابی بانک راضی نیست و می گوید رشد اقتصاد در 2 سال آینده از 8% کم نخواهد بود.
تشکیلات های بین المللی مالیوی همو اندیکاتورهای اساسی که در اساسی اندیکاتورهای هستند که همونو را بینوباد میگیرند. مثال سالهای گذشته را نگاه میکنند، تندنسی سالهای گذشته و در بواسطه با این حجم مجموع محصولات صنعتی، مجموع محصولات کشاورزی، اندیکاتورهای اساسی که اینها حجمان بزرگ هستند، این اندیکاتورهایی که مثال وای خور دارند بینوباد نمیگیرند و یا یعنی در وایشون بینوباد نمیگیرند، با همین خاطر کمی صورت رشد اقتصاد در کشورها از جانب تشکیلات های بین المللی مالیوی کمی پستر میشود.
سبب کاهش احتمالی را بانک آسیایی رشد به کم شدن انتقال مبلغ و بستگی میدهد. روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشروف بر این است که واقعاً حالا اقتصاد تاجیکستان و منطقه در رو بروی نامعینی های عمیق قرار دارند.
حالا طوری میبینیم یک جنگ شدیدی گمرکی، جنگ تجارتی و آن رو نام میبرند میانی اقتصادی، دو اقتصاد عظیم دنیا، آمریکا و چین جریان دارد که احتمال با سرعت رشد تمام اقتصادهای کشورهای دنیا میتواند تاثیر رساند، از جمله تاجیکستان. سرچشمه و یا محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان در سالهای گذشته و چند سال آینده باز هم افزایشی با سرعت اهالی در تاجیکستان باقی میماند. هر سال شماره بیشتری جوانان قابل کار وارد بازار مهنت می شوند، هرچند بسیاری آنها در خود تاجیکستان کار نیابند، هم به خارج کشور به مهاجرت می روند و البته برای خانواده های خود پول می فرستند و این البته محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان است و احتمال تا 10 ساله دیگر هم این همچنان باقی می ماند.
با حساب های گوناگون انتقال پول مهاجران به تاجیکستان در سال گذشته با وجود سختی هایی که مهاجران تاجیک در روسیه به سر بردند، قریب نیم مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل داده است. این در حال است که نهادهای اقتصادی تاجیکستان نه همیشه سهم پول مهاجران را در رشد اقتصاد اعتراف میکنند و حتی از گفتن آمار آن خودداری میورزند. از نگاه متخصصان وزارت رشد اقتصاد، استحصال مجموع محصولات صنعتی و کشاورزی، گردش سودا، مسافرکشانی، خدمت رسانی های پولکی از منبع های اساسی رشد اقتصاد به حساب می روند. در دورنامه این نهاد حجم محصولات صنعتی برای سال 2025 بیشتر از 71 میلیارد و کشاورزی زیاده از 75 میلیارد سومانی ارزیابی شده است. معلوم نیست این دورنامه چگونه عملی می شود و تا کجا در بهبودی زندگی مردم می تواند تاثیر گذارد. ولی به گفته اقتصاد شناسان، یک چیز روشن است که اقتصاد تاجیکستان پایبند بازار خارجی است و اکثر مال و محصولات نیاز مردم وارداتی بوده. هر تغییر در بیرون می تواند تاثیر جدی بر رشد اقتصاد تاجیکستان داشته باشد.
امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 27 اپریل با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در رابطه با ترکش مرگبار در بندر عباس تعزیه پیام کرد. ترکش در بندری شهید رجایی یا بندر عباس به حد سخت بوده است که در آن ده ها نفر کشته و صد ها نفر زخمی شدند. آتش در این محله هنوز خاموش نشده است و روسیه هواپیماهایش را برای خاموش کردن آتش فرستاده است. بندر عباس مهمترین بندر در منطقه است که از طریق آن مال و محصولات ایران به کشورهای دنیا انتقال می‌یابند. در ایران ماتم ملی اعلان کردند. جزئیات در گزارش همکارم کیوم مرسیتو.
در ترکش روزی 26 اپریل در بندر شهید رجایی مشهور به بندر عباس ایران تقریبا 50 نفر جان باخته بیش از 1000 کسی دیگر مجروح شدند. رسانه ها با تکیه به منابع خود گفتند مواد کیمیایی که از چین برای ساختن موشک آورده می شد ترکیده است. مقامات ایران این ادعا را رد کرده می گویند که تحقیق هنوز به پایان نرسیده است. در نوارها دیده می شود که در آغاز یک آتش خرد سر می زند و پس از چند دامنه آن وسیع شده ترکش به وجود می آید. ترکش و آتش و دود آن به حدی بود که حکومت مجبور شد در این مکتب و کارخانه ها را در این منطقه ببندد. در نوارهایی که از جای حادثه نشر شدند ده ها وگان و ماشین های پاره پاره دیده می شوند. در دو روز آخر تلاش شد که با ماشین های آب پاش و چرخ بال ها آتش را خاموش کنند، ولی هنوز در محل حادثه دود دیده می شود. مسعود پزشکیان پرزیدنت ایران به دیدار شخصان مجروح رفت.
دستورات لازم به وزیر محترم بهداشت و مجموعه کارشناسا داده شده که با قدرت دارن مشکلات رو پیگیری میکنن، حل میکنن و امیدوارم هرچه سریعتر بتونیم مشکلاتی رو که ایجاد شده رو حل کنیم و انشالله حتما حل خواهیم کرد.
مقامات ایران میگویند که از 1000 شخص مجروح حدود 200 نفر در بیمارستان بستری هستند. بندر عباس در خلیج فارس از مهمترین پایگاه های انتقال مال و محصولات در منطقه است. از طریق این بندر مال و محصولات ایران به کشورهای دیگر دنیا و از آن طرف به ایران انتقال می‌یابد. حالا کار این بندر قطع شده است و معلوم نیست که کی از سر گرفته می‌شود.
دادگاهی بسمنی شهر مسکو روزی 27 اپریل ایگنات کوزین رو که با ترکاندن ماشین و کشتن جنرال یاروسلاو موسکالیک گمان زده است تا 25 میلیون امسال به حبس گرفت. یاروسلاو موسکالیک معاون سردار سررئیست ستاد کلی نیروهای مسلح روسیه روزی 25 اپریل در نزدیکی خانه‌اش در بلاشیخه کشته شد. مقامات روسیه گفتند ایگنات کوزین در زیر ماشین مواد ترکنده خود ساخت گذاشته، سپس آن را در نزد خانه موسکالیک مانده بود. با اطلاع مقامات روسیه کوزین 42 ساله است و زاده شهری سومی اوکراین. در حالی که آنها ادعا دارند که در این حادثه کیف دست دارد، اوکراین درباره ترکش روزی 25 اپریل و کشتن یاروسلاو موسکالیک چیزی نگفته است. اخباری از این بیشتر در صفحه تلگرامی ما نشر می شود که پیوندش در زیر برنامه گذاشته شده است. در یوتیوب، اینستاگرام، ایکس و تلگرام و فیسبوک و رادیو زودی خبر و گزارش ها با عکس و تصویر نشر می شوند. به خبر نمانید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را
تقدیم شما میکنم. در پی یک تصادف راه در ناحیه یاوان 5 کس از جمله 2 کودک جان باختند. حادثه بعد از نیم روزی 25 اپریل روی داده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روز 28 اپریل گفت آرزو کالتایف ساکن 31 ساله ناحیه یاوان از عهده اداره ماشین برآمده به کانال آبگذر سرازیر شد. در این حادثه مادر و همسر، 2 پسر و ینگه راننده به هلاکت رسیدند. سنی آنها از 2 سال تا 59 سال بوده است. مقامات درباره وضع راننده چیزی نگفتند. در نوارهای حادثه که به شبکه اجتماعی راه یافت دیده می شود که چند زن و کودک آغشته در خون روی راه خوابیدند. در یک هفته آخر این سانحه یا تصادف دوم مدهش در راه های ولایت ختلان است. روز 24 اپریل در کنار شهر کلاب 3 ماشین با هم برخورده، محدین آلیموی 30 ساله و امیرجان دولتوی 29 ساله با آسیب های شدید در شعبه احیا بستری گشتند. در نوار دوربین های سری راه دیده می شود که یک ماشین با سرعت بلند به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تنگم و یک آپل برخورده است. هر سال در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و مجروح می‌شوند. رعایت نکردن قاعده را حرکت با سرعتی بلند و ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌ها نامبر می‌گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای روسش ولادیمیر پوتین می‌خواهد که از حمله دست کشیده به سازش ختم جنگ در اوکراین راضی شود. اظهارات ترامپ 27 اپریل و بعد از یک روز ملاقات روبرویش با زلنسکی پرزیدنت اوکراین در حاشیه مراسم دفن رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان صدا داد. می‌خواهم که او یعنی پوتین ضربه زدن را بس کند و سازش را امضا نماید، گفت او. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ملاقاتش با زلنسکی در روز 26 اپریل خوب گذشت، اما وی افزود فکر میکند که زلنسکی آماده است نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین را به روسیه بدهد، چیزی که رهبر اوکراین بارها رد کرده است. دادگاه بسمنی شهر مسکو روز 27 اپریل ایگنات کوزین را که با ترکاندن ماشین و کشتن جنرال یاروسلاو موسکالی گمان زده است تا 25 ایون امسال به حبس گرفت. پرونده او با عیبنامه عمل تروریستی و قاچاق و استحصال مواد ترکنده تحقیق می شود. یاروسلاو موسکالی معاون سرداری سرریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز 25 اپریل در نزد خانش در بلاشیخه کشته شد. مقامات روسیه گفتند ایگنات کوزین در زیر ماشین مواد ترکنده خودساخت گذاشته، سپس آن را در نزد خانه مسکلیگ مانده بود. به اطلاع مقامات روسیه کوزین 42 سال است و زاده شهر سومی اوکراین، در حالی که آنها ادعا دارند که در این حادثه کیف دست دارد. اوکراین درباره ترکش روز 25 اپریل و کشته شدن یاروسلاو مسکلیگ چیزی نگفته است. جنرال موسکالیگ در 4 ماه آخر دومین نظامی بلندپای روسیه است که در مسافه نزدیک به خانه‌اش کشته می شود. وی در سالهای 2015 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی در باره اوکراین نقش کلیدی داشت و از سال 2018 در مذاکرات با پرزیدنت وقت سوریه بشار اسد در هیئت روسیه شامل بود. الکساندر لوکاشنکو از سال 1994، مقامات بلاروس از سال 2020 به این سو 33 نفر از جمله 5 زن را برای مخالفت هایشان با حکومت به تبابت یا معالجه مجبوری روحی فرستادند. در این باره تلویزیون نسیش وریمه یک بخش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تکه به مراجعت کارشناسان سازمان ملل متحد خبر داد. به اطلاع آنها 8 نفر الکی آزاد شده، تقدیر 25 تن دیگر همانا معلوم نیست. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد از مقامات بلاروس طلب کردند که دسترسی این افراد را به وکیل مدافع خاصشان هرچه زودتر تأمین کنند. در مراجعه گفته می شود که معالجه اجباری در بیمارستان کسلی‌های روحی با معامله غیر انسانی یا تحقیر و شأن و شرف. الکساندر لوکاشنکوی 70 ساله از سال 1994 به این طرف قدرت را در بلاروس در دست دارد. مقامات بلاروس 7 دفعه او را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند، ولی سازمان کشورهای غربی نمیپذیرند. اصلان شاه رحمت اللهیف هنرپیشه شناخته تاجیک را روز 28 اپریل در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه وی در سن 71 سالگی درگذشت. مراسم ودا با اصلان شاه رحمت اللهیف با حضور پیوندان و هنرمندان در نزد خانه‌اش در پایتخت برگزار شد. حسنشاه رحمت‌اللهیف ختم‌کرده دانشکده سینماگران شهر مسکو بوده، سالها در تئاتر به نام لاهوتی کار کرده است. از سال 1994 اکتیور و کارگردان تئاتر مسکوی آینه بود. او همزمان کارگردان چند فیلم بود که معروف‌ترین آنها مرگ بیگناه و آواره‌گردان است. مرگ بیگناه درباره جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1992 و 97 به نوار گرفته شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. cw.azadi.org
کاتب دولتی آمریکا میگوید که هفته روان برای مذاکرات صلح در اوکراین بسیار مهم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مارکو روبیو در صحبت با تلویزیون NBC گفت ایالات متحده باید دقیق کند که به تلاشش برای صلح در اوکراین ادامه میدهد یا به موضوعهای دیگر تمرکز میکند. سببهای وجود دارند که میتوان خوشبین بود، گفت روبیو. او همزمان افزود که باید واقع بین باشیم، چون به سازشنامه صلح هم نزدیکیم ولی نه به قدر کافی. روبیو همچنین به این سوال پاسخ داد که چرا ماموریت دونالد ترامپ برای فشار بر روسیه علیه مسکو تحریم‌های نو جاری نمی‌کند. ترامپ چند مرتبه در این باره بر روسیه تهدید کرد اما تصمیمی نگرفت. وقتی این کار را میکنین معنای آن را دارد که از مذاکره بیرون و دوام دو سال دیگر خود را گرفتار جنگ میکنید. ما این را نمیخواهیم، گفت روبیو. کاتب دولتی آمریکا تاکید کرد که کشورش گفت و شنید را با روسیه حفظ میکند تا راهی حل دیپلماتیک برای پایان دادن به نزاع وجود داشته باشد. اگر نقشه ما ناکام شود علیه آنهایی که صلح را نمیخواهند چاره های لازم را عملی میکنیم، در عین حال برتری میدهیم که کار تا اینجا نرسد، افزود مارکو روبیو. در همین حال مایک اولز، مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که دونالد ترامپ همچنان برای رسیدن به سازش صلح پایبند است. هفته گذشته نمایندگان اوکراین با هیئت‌های ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای دیگری اروپا در شهر لندن گفتگو کردند. کاتب دولتی آمریکا به این نشست نیامد و اهمیت نشست لندن هم کمرنگ شد. روز 25 اپریل استیون ویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ، به مسکو رفت و یک روز بعد پرزیدنت‌های آمریکا و اوکراین در واتیکان ملاقات کوتاهی داشتند. دونالد ترامپ بعد دیدار با ولادیمیر زلنسکی از پوتین انتقاد کرده در شبکه تروس سوشال نوشت پوتین در روزهای آخر هیچ دلیلی نداشت که به انشادهای ملکی شهر و دهها با موشک حمله کند. این وضع مرا وادار میکند فکر کنم که او شاید او پایان جنگ را نمیخواهد و با من بازی میکند. پایان اقتباس. رئیس جمهور آمریکا مسکو را به تحریم‌های نفت تهدید کرد چون به گفتش آدمان زیاد کشته می‌شوند. روز 24 اپریل بعد حمله گسترده روسیه به کیف، پرزیدنت آمریکا از رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد که این کار را بس کند. قبلا ترامپ از اوکراین و زلنسکی هم انتقاد کرده بود. در همین حال دمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، گفته است ولادیمیر پوتین در صحبت با نماینده ترامپ آمادگی مسکو را برای گفتگو با اوکراین اعلان کرد. پسکوف گفت این مذاکرات بدون کدام شرط پیشکی است. از صحبت‌های مقامداران روسیه معلوم می‌شود که با آغاز مذاکرات جنگ قطع نمی‌شود. اوکراین طلب دارد که اول آتش بس و بعد مذاکره آغاز شود. هفته گذشته خبرگزاری رویترز و چند رسانه دیگر جزئیات پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین را نشر کردند. پیشتر منابع واشنگتن پست خبر دادند که در مذاکرات 23 اپریل در لندن نمایندگان آمریکا به اوکراین پیشنهاد می‌کنند که کریم را همچون حدود روسیه اعتراف کرده عملیات جنگی را پایان دهند. اما ولادیمیر زلنسکی گفت کیف حاکمیت روسیه بر نیم جزیره کریم را اعتراف نمی‌کند چون این خلاف کنستیتوسی اوکراین است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار امید کرده است که روسیه و اوکراین در مهلت‌های نزدیک به سازش می‌رسند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید، شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. برگ هایم.
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم.
امسال موضوع رهپیمایی پولک جاویدان در قزاقستان جنجال برانگیز شد. گروه از فعالان در این کشور پافشاری دارند که روز 9 می در بعضی از شهرها رهپیمایی برگزار شود، اما منصبداران ضد هستند. جانبداران رهپیمایی باور دارند که آن برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان است. مخالفان میگویند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی دارد. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش پیش نیاد میکنم. حتی کوشش گشت و گذار در کوچه ها با عکس اشتراکداران جنگ دوم جهان گردی همایی غیر قانونی دانسته می شود و نتیجهش بازداشت و جریمه یا حبس خواهد بود. این هشداری حکومت المعتا در قزاقستان است. فعالان با نشر نوار به پرزیدنت قاسم جومرت توقایف مراجعه کرده خود را میراثبران غلبه نامیدند. آنها بر این باورند که نباید از تجلیل و یادآوری روز 9 می دست کشید. هر یکی از ما اینجا با خواست دل خود آمده ایم و به پرزیدنت خود، به همه حکومت داران مراجعت میکنیم تا به ما اجازه دهند در روز 80 سالگی غلبه احساس میهن پرستی خود را نشان دهیم. مقامات محلی میگویند در اکثر شهرهای قزاقستان گشت پولک جاویدان برگزار نمی شود. در پاولادر و کاستانای به مردم برگزاری شکل آنلاینی این چورابینی را پیشنهاد کردند. آنها باید عکس های شرکتداران جنگ را در اینترنت نشر کنند. مقامات به این راضی اند. پولک جاویدان از سال 2011 در روسیه و بعضی از کشورهای پس و شوروی بنیاد پاس خاطر قربانیان جنگ برگزار می شود. پس از ماه فوریه سال 2022 نگاه ها به این جشن دیگر شد.
جنگ روسیه بر ضد اوکراین به گفتگو تأثیر می رساند و نشان می دهد که چگونه یادآوری از مردانگی اجدادان ما گاه می تواند چون تبلیغات برای رسانیدن ضرورت تکرار بعضی حادثه ها استفاده شود.
در پی سرزدن بحث ها اطراف پولک جاویدان اطلاع پهن شد که در پیتراپاولوفسک گروه خود را اختیاری معرفی کرده قزاقستانی ها را برای شرکت در این رهپیمایی جلب میکنند. با آنها پول روسی و تامین بی‌خطری را وعده میدادند. با گفته آنها چورابینی گویا رسما موافقه شده است.
به این نوشته در آویزه تبلیغاتی توجه کنید. روزها کمر فاشیسم را شکستند. کارنمایی و مردانگی آنها ابداً در یادها خواهد ماند. از کارنمایی سرباز شوروی و نقش نمایندگان ملت‌های دیگر شوروی یادآوری نشده است. یعنی کمر فاشیسم را محض روزها شکستند. به جلب آشکارای شهروندان قزاقستان وکیل ایرینا سمیرنوا چه نظر داشته باشد؟
در حکومت ولایت شمالی قزاقستان گفتند این واقعیت ندارد و یگان رهپیمایی در نقشه نیست. بعد سرزدن جنجال اعلان ها در این باره از تلگرام پاک شدند. النور الیاشف میگوید چنین برخورد دوامدار نیست.
با تجربه رویدادهای دیگر که نیز به درک تاریخی و ایدئولوژی این یا آن روند تاثیر قابل توجه داشتند، دیر یا زود به گذشت زمان این موضوع اهمیت خود را برای شهروندان از دست می دهند. و به نظر من ما هم همین راه را تکرار خواهیم کرد.
چند سال پیش تشبسکاران پولک جاویدان خبرنگاران از تومسک خواستند آنها را با راه پیمایی سالانه غلبه ربط ندیهند. با گفته آنها مقامات روسیه این ایده را به یک وسیله تبلیغاتی تبدیل دادند. سیاستمداران این روز بارها قزاقستان را برای مخالفت به گشت نظامی در روز 9 می تنقید کردند. آنها حتی به تکرار سناریوی اوکراین تهدید نموده بودند. سال روان با وجود ناراضگی ها تجهیزات نظامی در میدان استانه چرخ خواهد زد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا در شهر بانکوک تایلند 7 مدال به دست آوردند. مسابقه بین المللی گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهری دوشنبه با پیروزی پهلوانان تاجیکستان، ازبکستان و روسیه خاتمه یافت. این افغانی های ورزشی را از من نرتالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا در شهر بانکوک تایلند 7 مدال، 2 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. مدال های نقره را سامان محمد بیکوف در وزن تا 81 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو گرفتند. محمد صالح قوتوف در وزن تا 60 کیلو، امام علی نورعلی و عابد جیبوف هر دو در وزن تا 66 کیلو، ابوبکر شیرف در وزن تا 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. اینچنین امید جان رجبوف در وزن تا 90 کیلو بین مردان مقام پنجم و ویکتوریا کیسلیوا در وزن بیش از 78 کیلو میان زنان مقام هفتم را کسب نمودند. با این ترتیب پهلوانان تاجیک در 3 روز مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا در بانکوک 7 مدال، 2 نقره و 5 برنجی گرفته در حساب عمومی دسته‌ای در 10 گانه اول جایگیر شدند. منتخب ژاپن با 8 نشان طلا و 3 برنجی جای اول را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با 2 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنجی دویم و منتخب کوریای جنوبی با 2 نشان طلا، 1 نقره و 6 برنجی سیوم شدند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا در بانکوک تایلند 289 ورزشکار از 29 کشوری قاره شرکت داشتند. ورزشکاران برای 14 مجموعه مدال ها 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان تلاش کردند. باید دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشگر 9 مرد و 2 زن داخل بودند که 7 نفرشان مدال گرفتند. بر اساس نتیجه های قهرمانی آسیا و مسابقه دوشنبه گراند سلم یا تاسکلوه بزرگ دوشنبه که از 2 تا 4 می در قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی دایر می گردد، هیئت اساسی منتخب جدای کشور برای اشتراک در قهرمانی جدای جهان معین کرده می شود. مسابقات جهانی ماه ایون در بوداپشت مجارستان دایر می گردد. باید گفت که پس از 2 بار پیروز شدن پهلوان نامدار تاجیک کامران شاهی استاپریان در قهرمانی جدای آسیا سالهای 2016 و 2017 در تاشکند در وزن 90 کیلو دیگر کسی از تاجیکستان تا حالا در مسابقات قاره‌ای در این رشته المپیک ورزش مدال طلا به دست نآورده است. مسابقه بین المللی گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهری دوشنبه که 26 اپریل در میدان تنیسی نزد ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد، با پیروزی پهلوانان تاجیکستان، ازبکستان و روسیه خاتمه یافت. در این مسابقه بین المللی که بار ششم صورت گرفت، بیش از 100 ورزشکار از 25 کشور در وزنهای 65، 78، 95 و بیش از 95 کیلو بین مردان و در وزن تا 70 کیلو میان زنان رقابت کردند. بین مردان در سه وزن پهلوانان تاجیک سهراب باقیف در وزن 65 کیلو، محمد شریف نجم الدینف در وزن 78 کیلو و شکر محمد میر محمدف در وزن بیش از 95 کیلو غالب شدند. در یک وزن دیگر 95 کیلو بین مردان پهلوان از ازبکستان جانیبک قزاقف غلبه کرد. وی در دور نهایی بر حسین خالمرزایی روسیگی دست بالا شد. در بین زنان الیونا پرکاپینکا از روسیه در وزن تا 70 کیلو صاحب مدال طلا گردید. در این وزن در بین زنان شاهیده قلندر و گوشتگیری تاجیک با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در عموم ورزشکاران تاجیک با کسب 11 مدال، 3 نشان طلا، 1 نقره و 7 برنجی در حساب مدال ها مقام اول را از آن خود کردند. دسته ازبکستان با کسب 1 مدال طلا و 2 نقره دویم و تیم روسیه با 1 نشان طلا و 1 نقره سیوم شدند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 110 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می داد. برای جای اول 10 هزار دلار، برای جای دوم 5 هزار دلار و برای جای های سوم 2.5 هزار دلاری تقدیم گردید. قابل ذکر است که سال 2022 به گوشتی ملی تاجیکی گوشتگیری مقام بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتگیری صاحب سرتیفیکت بین المللی گردید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکستی گنجی شایگان. دلیر نظروف و مبارک شاه میرزا شایف، دو سراینده نامدار، دو دوست دیرینه و دو همکار. در این برنامه ما دلیر خاطره هایش را در باره مبارک شاه نقل میکند. این صحبت باید گفت هفته پس از درگذشت مبارک شاه ثبت شده است. همکار ما گلبهار مرادی تلاش کرده است با شنوندگان امکان دهد که مبارک شاه را از چشم دلیر نظروف بینند. بسیار صحبت دلنشین و دلگوداز است. دلیر که ذاتن یک انسانی راست قول و راست گوی است، چیزهایی را میگوید که نه تنها در زبان بلکه در دلشند. موضوع هم مشکل است. شخصیت مبارک شو، آوازخوان نادر و با استعداده که سال 2001 در سن 40 سالگی از بیماری شش درگذشت. زمانی در گذشت که از دلیر و دسته موسیقی او جدا شده بود و در بین آنها دوری افتاده، این دوری سبب آوازه های گوناگون و حتی بعضی تهمت ها و گپ و کلاچه ها گشته بود. اگر این صحبت را گوش کنید خواهید دریافت که اصلی مسئله ها چی بود. این صحبت همچنین دلیل آن است که بایگانی رادیو آزادی نه تنها از ثبت برنامه و گزارش های عبارت است که پخش شدند، بلکه پر از ثبت های خامکی است. منظور ثبت های برای تمرین یا صحبت های درازی که برای برنامه یا گزارش تنها چند جمله آنها استفاده شده، بقیه آن یا نکات مهمش به طور عمومی از جانب خبرنگار ذکر گشته اند. انتخاب ما سر این نوار از آنجاست که 19 آوگوست زادروز مبارک شاه بود و 8 سپتامبر زادروز دلیر است. به هر دو و همه مخلصان آنها مبارک باد. اینک این صحبت.
نه سال و نه روز است، نه اومد من زندگی هم رو حساب نمی کنم، لیکن می توانم گفتن که از آن لحظه که من بابای شنا شدم، من یکانه خلاصه بروردم که من روز شنا شدم با اون گوه که ما صد هزار سال با هم بودیم و شناز بودیم و همین خیلی، و تخمینا شد که سالای 88 یا 87 باشد.
چی خاطرات رنگین دارید از همین همکاری های خودتون با همین که مبارک شد؟
خیلی اول اون که اونری بلند خدا داده که اون رویه ای که او داشت، اون نوزکی هایی که آوازش میتونیست با ما چیز قصه میکرد، این چیز نتکرار است. ولی من شاید که بسیارتر درباره این چیز میدانم، چون که ما باز غیر از برآمد و ثبت ما بسیار کار کردیم و لحظه هایی بودن که آنها در نوار نیستند، در تایپ نیستند، فقط در قلب ما جاویدان هستند. و میدانم که آن چیزی که آن اونری که مبارک شد داشت، این خیلی اونری پرقوت و برقوت بود که با واسطه این اونر همه چی آباد میشد، همه چی گلاش میشکفتند و دل آدم ها یک لحظه ای که از آواز مبارک شد تاثیر به ما میکرد، گویا که یک و یک باره ما در یک جای میرسیدیم که از آن تولد یافتیم، گویا که بازگشت به وطن در آن معنا نه که مثلا جنگ و دور و غریبی و این، نه، عموما گویا که ما به اساس خود برگشتیم. یک صدای چشمه خرد میده تازه که آبی تازه ترین در دنیا دارد، این آواز مبارک شو بود. امین هم ایس کردم که در آمان در نمودی اولین در اون لحظه که اولو مو خوردیم آدم یادی اومان عادی ترین آدم که مانند به هزاران است، لیکن وقتی که اونرش می برامد در اون لحظه آدم می فهمید که این شخص تنها امین خیلی یک و یکانه است. امین یک چیزی که ما ایس کردیم و مومند اون که از روی اونرش او خیلی تیز همه چیز یاد گرفت. اومد برای او اونقدر هم ضرور نبود چیزی یاد گرفتن، لیکن اونری سبک، اونری که عذاب نکشید در چیز رساندن، چیز خواندن، اونقدر مهنت کلان هم طلب نبود برای اون که خودش رساند. یکی آسان اومد گفتنی هم که یک اونری خدا داده، نه از روی مهنت کلان، ولی از یک آزادی جان، آزادی دل، یک مانندی از همه چیزی مثالی که فقط به سرم میاید این صدای چشمه‌ای که گویا که در اون جایی که محمد همه آدمیزاد تولد یافت، یک احساس خیلی دیرینه که باید میاید باسته آن آواز.
تشکر زیاد. از رفت صحبت شما من فهمیدم که مبارک شو یکون دانشگاه موسیقی ختم نکرده است، همینطور است یا که ختم کرده است؟
نه ختم نکرد رنگی منم ختم نکردم، ولی عموماً من اگر البته که اگر یکون مکتب میخون مکتب موسیقی نم شاید که هنری او رو باز بلندتر نشان میداد، لیکن اومن آن عادی، آن رویه عادی که او داشت، رویه فهمه برای همه، شاید که ضرورم نبود که یکان مکتب او میخواد.
درست است، خیلی هم صمیمی میسراید. و چیز دیگه که میخواستم پرسم این است که همین وقتی که شما هم آهنگ ایجاد میکنید یا که مبارک شو آهنگ ایجاد میکرد یا که سرود میآفرید، اینا شما همراه میآفریدید یا که در علاهدگی؟ چطور بود همین همکاری های شما؟
عموما در وقتی که ما همراه کار میکردیم، البته که اولا کسی یک گپ میزد یا که یگان صدا پیدا میکرد از گیتار یا که از آواز، اما لحظه پس از آن لحظه عمومی بود که در آن همه برادرایی که در گروه ما هستن همشون هم کار میکردن و در آخرش خیلی دشوار بود گفتن که این عموما آهنگ و اساس کی بود. این خرسندی و خوشبختی ما بود در یک و یگانگی، و اون لحظه ای که مثلا اون چیزی که مثلا میتونست قصه میکرد با ما مبارک شد، چیزی که به دلش رسید از طبیعت یا که از زندگی یا که اومد از یک چیز، او البته که جواب پیدا میکرد در دل ما و ما همرو کار میکردیم. بعضی وقتا میشد که از من سر میشد، بعضی وقتا از وای سر میشد. البته که کار آسان نبود، کار دشوار بود البته، چون که بود وقت کلها می سخت داشتیم، کلها می اومد که روز به روز روز به روز کار میکردیم، لیکن وقتا می بود که ماها میگذشت که ما یگان چی نتونستیم، نه فقط خوندم ولی به هم دیگر گفتن. این یک دشواری اومن همکاری و دشواری جستجوی یک چیزی نو پیدا کردن، این البته همه وقت دشوار است.
تشکر زیاد.
لیکن خود شخص، همچون شخص خیلی شخصی که قوای کلان داشت، اومن در جوش نمیشیست، دائم در حرکت می بود، گویا که همه آهنگا و همه سرودایی که او می خواند، این در آن وقتی که کمی از دواده ایس و باوس او استراحت می کرد، گویا که این یک کار مخصوص نبود، یک کار سبک و آسان.
چیزی دیگر که می خواستم پرسم این است که وقتی که مبارک شو سرود می آفرید یا که مثلا گویم آهنگ می آفرید، در اساس کدام موسیقی یا که با کدام موسیقی بیشتر مایل میکرد یا که با کدام موسیقی بیشتر تکیه میکرد؟ بعدن هم وای با موسیقی پوپی غرب مثلا مایل داشت یا کدام سراینده های موسیقی پوپی غرب رو دوست میداشت یا که کدام گروه ها گوش میکرد یا که توجه داشت به این گروه ها؟
عموماً راستش گویا من ناقدر خبر دارم از اون که او بسیار گوش میکرد این چیزا رو، اهمیت داد به این یا نه، لیکن من میدانم که هر آهنگی که او پیدا میکرد یا که از سرودای ظاهر وایدا میخوند یا که از سرودای احمد ظاهر چیزی میخوند، در اجرای مبارک شو یک سرود نو پیدا میشد. او سرود شناختهی که ما دائما شنیده بودیم از خواننده های بزرگی که ما داریم، در اجرای مبارک شو یک چیز نو پیدا میشد که او در درونش هم غرب و هم شرق و هم همه چی بود، گویا که او روز به روز همه چیز گوش میکند، آنالیز میگذارد همه طرف. و من گفتنی هم که اساسی هنر مبارک شو این بود، در من نمیدونم چه گویم با تاجیکی، این یک تانکی سکوس با زبان روسی. او دائم او هر لحظه ایس میکرد که چی او میتواند کردند و چی نمیتواند، چی با او میزیبد و چی نمیزیبد، نه از روی حساب، نه از روی فکر، ولی از آن ایسیاتی که از خدا او داشت. و اومد ضرورم برای او نبود که بسیار چیزا گوش میکرد، لیکن اومد تو کدام چنده که من میدانم بسیار او داشت دوست میداشت خواندن فردی مرکوری از گروه کوین.
بله
میشناسید؟
بله البته میشناسم. امروز و تا آخرین لحظه ها با فکرم مبارک شو همراه گروه شما بود، همین طور است؟
اومد من گفتنی هم که حاضرم هست با ما، چون که در بین مطربای و مسخچو مرگ نیست و چه خیلی که در بین آدم ها میگن که در خاطر باید داشته باشیم دائما نامش، در بین ما یکان کس از دنیا نمیرود، چون که اومد پیشروی ما، کاری ما، هر لحظه‌ای که ما بسیار برادرای که در گروه ما بودن از این دنیا رفتن، ولی اونا از این دنیا رفتن از روی اون که مثلا در کدام جای منزلشان است، در کدام جایی که میگوین که انا همی خیلی آدم بود از دنیا رفت، لیکن ما تماما در برای این همه نموی اونا، همه هر یکی اونا جاویدان برای ماست، چون که اگر ما با مرگ باوری میکردیم، ما امروز هیچ کار کردن و هیچ ارزو کردن و هیچ در دل ما یگان قطره عشق نمی بود، لیکن خود جان، خود روی رفتگان و اون برادران، آنا جو در قلب ما پیدا کردن و با واسطه دست ما، با واسطه آواز ما، با واسطه اون چیزی که ما داریم در این دنیا، آنا خودشان هم میتونن رساندن به اون شنوندگان، اون آدمانی که آنها را دوست داشتن، و ما کوشش میکنیم که نامشان دائما زنده باشد. و چندی هم وقتای آخرین سال آخرین ما اونقدر همکاری نکردیم از بسیار سبب ها که خودی مبارک شام خواست که خودش رأی خودش پیدا کند، و از روی آن که منم بسیارتر در کینو کار میکردم و من در دیگر جا بود، اوای در دیگر جا بود، لیکن من گفتنی که من خودم یکی از مخلصای اونری مبارک شو بودم، چه خیلی که او هم به من میگفت که او دائم مخلصی من بود و دائم تشنه بود که من یک چیزی نو پیدا کنم، چیزی با او بخوانم، و این رو منم دائمو ایس میکردم، چون که من میدونستم که از اون لحظه ای که من باز یک چیزی نو از او میشنام، باز یک قوی کلون کلون کلونی نو در درونی من پیدا میشد که من باز یک بازم بلند و بازم کشوتر و بازم آزادتر میشم.
تشکر زیاد. آیا گفته میتوانید که عموماً مبارک شاه چند یا که چی قدر اثرهای موسیقی آفرید است؟ مثلا سرود گوییم یا که آهنگ گوییم در الهیدگی، همین شما گفته میتوانید یا نه؟
در راستی گپ نمیتونم گفتن چون که من حساب نکردم، ولی میدونم که اومد بسیار سرودایی که اومد اون سرودایی که برای همه شناس هستند عموماً امو سرودا، لیکن بسیار سرودایی که ما همکاری کردیم لیکن تا آخر آنها را نرساندیم. با اومد این یک شخصی بود که چیز اگر میشنید چیز نو با او تاثیر میکرد، البته که یک آن آهنگ پیدا میشد، یک آهنگ عجیب که گویا که مانند با همه آهنگ هست، لیکن اومد یک آن چیزی که مانند است یافتن ممکن نیست، یک آن قطره چیزی که با همه مانند لیکن یک آن چی با او مانند نیست.
شما گفتید که سالهای
من افسوس که حساب نکردم، این کار آسان است حساب کردن، گرفتن سی دی و حساب کردن.
آها تشکر. چیز دیگر که میخواستم فهمم، شما گفتید که سالهای آخر یعنی شما همراه نبودید، با همکاری نداشتید، آیا وای گروهی خودش داشت و یگان نمیدونم سازمانی خودش داشت میچ خیلی که گروهش یگان نام داشت، اگر معلومات میدادید برای من خوبتر میشد، برای اینکه من معلومات ندارم در این باره.
او خودش کوشش میکرد که رای خودش پیدا کند و عموماً گروه نام نداشت، نامش بود گروه مبارک شاه. و عموماً اگر من صد بار افسوس میخورم که عموماً این گروه کار میکرد در عروسی و در آنقدر یک او چیزی که میارزید اونری بلند مبارک شاه خودش نشان نداد در آن وقت، چون که پس از آن که ما کار میکردیم و دور از همدیگر شدیم، اومان در این محیط و شرایطی که وطن ما بود کمی نه فقط ما پوره شدیم، ولی خودی اونارم پوره شد رفت و بعد هر کس کوشش میکرد که با وسته رای خودش چیزی پیدا کند، چون که اصلا در این دنیا درویشان و در دنیا اصلا اومان ارتیستان که در صحنه برامد میکنند، اومان از قسم آنها میبود که حقیقتا او خواهش میکرد که در صحنه باشد، ارتیست باشد، یک در جستجوی درونی و یک جستجوی کیهانی ای فکر را اونقدر وای در این چخیل گویم من من بسیار عموماً موسیقی را همچون را قبول میکنم، با وسته این را من باید چیزی در این زندگی پیدا کنم، یک فهمیش نو، لیکن خودی برامد کردن سرود خواندن برای من شرط کلان نیست، این همچون یک روی علم است، یک روی نه مثلا از روی نوت و چیز، لیکن یک این تصوری در باره زندگی و نه هر کس این نزدیک است و نه هر صنعتکار که با من کار میکرد راضی بود با این نقطه نظر من، چون که زندگی مجبور میکند کار کردن چیزی پیدا کردن و نه هر کس این دوست میذارد، ولی در عموماً همچون برادر ما دویم برادر بودیم و در عموماً در اون وقتی که از روزی اول تا امروز وقت گذشت ما هم روزای خرسند داشتیم و هم روزای بد داشتیم، هم فکر بودیم هم جدا بودیم. من حساب میکنم که این چیز غیر عادی نیست، چون که مبارک شاه اونری بلند داشت و اونرش او را مثلا آرام نماند، در یک لحظه او بود یک فرشته، در یک لحظه باز یک چیزی که مانندی با خیلی گویم شیطان این مانند نیست، چیل میگوین در روسی دیمن، چیزی که در دلش داشت راست میگفت، اما گپ چیزی که میخواست و امونا میکرد، دو فکره نبود، با اون چیزی که باوری میکرد امونا میگفت و یک روز میتونست که با من جنگ میکرد از دیلو جان، روز دیگر میامد و از دیلو جان عذر میپرستید با عشق. تا هون درجه شخصی که پورا زندگیش رو میگذاراند.
تشکر. چیز دیگر میخواستم فهمم که و عموماً شما چند وقت در مهاجرت بودید، در غربت بودید و مبارک شاه هم در غربت بود آیا؟
یک وقت بود که در من در آلماتا بودم با ما یک سال یک و نیم سال و هم در همونجا ممکن دو سال و گروهی با گروه با هر گروهی که با او کار میکردن بچه‌ها نام از حساب بچه‌هایی که در گروه ما هستن. ما عموماً یک گروه کلان که امروز هم هستیم، نه شرط آن است که ما یک جا برآمد کنیم، لیکن همه گویا که مطربایی که از یک مکتب برآمدگی، از یک همفکران، و وای با دو نفر دیگر کار میکرد در یک جای دیگر، ما در جای دیگر کار میکردیم و چونکه اونجا شرایط نبود که با همراه کار کنیم.
خب دلیر، یک چیز دیگر میخواستم از شما پرسم، اینم چی است؟ فعلا رفت از ویم، از یادم رفت چیز. نه، میخواستم چیز کنم که شما همون درباره اشخاصی که حالا گفتید که همراه گروه شما بودند و بعدا رفتند، شاید این درباره امت شو و فکرم و همه خیلی است با دیگرها، اگر همین نام های نامبر میکردید حاضر برای من وقتی که من چیز میکنم برام.
جون دوالش که از دنیا رفت توهیر پالایف که فرزندی بسیار هنرمندی کلان در تاجیکستان، اوستا مستا بودن، یعنی پسر مستا بود، و دویمش که از دنیا رفتین زین الله خزبیولین، اینم خیلی همه هنرمندای که هنرشون خیلی بلند بود. سوم این خورما شیرین و که با او ما کار کردیم، شخص مشهور. بعد محسوشوی مچویف که با هنری بلندی او بسیار سرودا آفریده شدن، بسیار سرودا بنوار رسیدن و بسیار چیزای فکری و رویه های نو پیدا شدن با استای هنری او. و فیروز خلیلوف که یکی از اومند آرنجروفشیکای من میتونم گفتن که شخصی که اومند هنری بلندترین داشت با استای او، رنگ و رنگ سرودهای ما بوی شده ماندن. و اومند در وقتی که ما هم را کار میکردیم، سرودای زیبوگی، سرودای مبارکشو عموماً از دست فیروز زیبوگیشان را پیدا کردن، از نار فیروز که بو هم انا رحمتی است و انا مبارکشو خودی مبارکشو.
در ایغا که گفتگو در همین جا قطع می شود و احتمالاً خداحافظی بدون ثبت صورت گرفته است، اما همین مصاحبه کافی است که شما نه تنها درباره مبارکشو اطلاع زیاد به دست دارید، همچنین درباره شخصیت و خصلت و انسانیت دلیر نظروف که به دوست خود و همکار خود چگونه بها می دهد. پایان پادکست گنج شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خبرهای جهان و تاجیکستان از برنامه تحلیلی و خبری اخبار آزادی پیشنهادی شما میگردد. سلام و درود به آنهایی که برنامه را تماشا دارند. من مومین احمدی دوام 15 دقیقه شما را همراهی میکنم. امروز 28 اپریل است. نگاه به سرخط خبرها. در صدمه در ناحیه یاوان 5 نفر از جمله 2 کودک به هلاکت رسیده است. شرح وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. کارشناسان باور دارند که در چند سال آینده سهم مهاجران کاری در رشد اقتصاد تاجیکستان همانا بزرگ باقی میماند.
به خارج کشور به مهاجرت می روند و البته برای خانواده های خود پول می فرستند و این البته محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در رابطه با مرگ 10 نفر در بندرعباس به مردم ایران همدردی کرد. اما شروع میکنیم از صدمه مرگبار در ناحیه یاوان که روز 25 اپریل سبب هلاکت 5 نفر و از جمله 2 کودک شده است. به قول وزارت کارهای داخلی آرزو کلتایف ساکنی 31 ساله ناحیه یاوان از عهده اداره ماشین نبرآمده به کانال آبگذر سرازیر شد. در این حادثه مادر و همسر 2 پسر و ینگه راننده به هلاکت رسیدند. در نوارهای حادثه با کی با شبکه اجتماعی راه یافت دیده می شود که چند زن و کودکی آغشته در خون روی راه خوابیدند. در یک هفته اخیر این صدمه یا تصادف دوم مدهش در راه های ولایت ختلان است. روز 24 اپریل در کنار شهر کلاب 3 ماشین با هم برخورده محیدین عالمفی 30 ساله و امیرجان دولتاوی 29 ساله با آسیب‌های شدید در شعبه احیا بستری گشتند. در نوار دوربین های سر راه دیده می شود که یک ماشین با سرعت بلند به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تنگم و یک اوپل برخورده است. طبق حساب های رسمی هر روز در راه های تاجیکستان از 2 تا 3 نفر در صدمه ها هلاک و یا از 3 تا 5 کس معیوب می شوند. رعایت نکردن قاعده های راه حرکت با سرعت بلند و ماشین های کهنه و راه های ناهموار از سبب های مرگ و میری زیاد در راه ها نامبر می گردد. مرکز اسماعیلیه در شهر دوشنبه در نامه بر رادیو آزادی گزارش را از مانع‌گذاری مقامات تاجیکستان با سوگواری از درگذشت آقاخان چار رهبری پیشین اسماعیلی‌ها و به تخت نشستن امام نو رد کرده است. رادیو آزادی در این باره به نقل از مطلب بنگاه فورم 18 در ماه مارس امسال خبر داده بود. همکارم کیومرث یتا آگاهی بیشتر دارد و با ما در اینجاست. کیومرث، در گزارش چی گفته می‌شد و نامه مرکز اسماعیلی از چی عبارت است؟
سلام عبدالمومن و بیننده های عزیز. پایگاه فورم 18 در مقاله خود مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بود که مانع برگزاری مراسم اسماعیلیان در شهرهای خارق و دوشنبه شدند و برای اثبات این گفته هایش نقل چند نفر را هم آورده، اما به دلیل امنیتی نامشان را ننوشته بود. از جمله گفته می شد که گروه در مرکز اسماعیلیه در دوشنبه جمع آمده بودند تا مراسم به تخت نشستن پیشوای نو اسماعیلی ها شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم را به طور آنلاین ببینند، ولی مقامات نیروی برق را خاموش کردند. مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه در نامش گفته است که هیچ مانع‌گذاری نبود، ولی همزمان تصدیق کرده است که در بنای مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه بنابر صدمه ناقل‌ها برق خاموش گردید و در حال تجهیزات برقی به جنراتور پیوست شد، ولی شرکت کنندگان به گفته مرکز اسماعیلیه قسمت آخری مراسم را نتوانستند همراهی کنند. پایگاه فورم 18 در مطلب خود همچنان نوشته بود که صدها کس روز 5 فوریه امسال در مرکز اسماعیلیه در خاروق جمع آمده به خاطر درگذشت پیشوای سابق آقاخان چهارم عزا گرفته بودند، اما افسران و منصبداران بلندگویی ها را برداشتند تا صدای داخلی بنا را کسی نشنود. مرکز اسماعیلیه دوشنبه این شکایت را شرح نداده است، ولی پیشتر غالب نیت بگزاده سخنگوی رئیس ولایت بدخشان در فیسبوک نوشته بود که مقامات برای برگزاری مراسم عزاداری در شهر خاروق یگان دشواری نآوردند.
کیومرث، در سالهای اخیر بعضی از سازمان و کشورهای غربی از وضع اسماعیلیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، بارها از حکومت خواستند که اذیت آنها را بس کند. هرچند مقامات وجود تعقیب را رد میکنند، در هر صورت بسیاری ها دانستان میخواهند که این نگرانی ها از کجا سرچشمه میگیرند؟
بله عبدالمومن، این نگرانی ها پس از سرکوب اعتراضگران در شهر خارق و ناحیه روشان در سال 2022 بیشتر شده است، جایی که تعداد زیادی پیروان اسماعیلی زندگی میکنند. گذشته از این در این مدت بنیاد آقاخان از چند بنای خود در مرکزی ولایت مختار کوهستانی بدخشان محروم گشت، از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان، مهمانخانه سرنا و باغ مرکزی فراغتی شهر خارق. شبکه رشد آقاخان یا همان بنیاد آقاخان بیش از 30 سال در تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش طرح‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی میکند و سهمیه شرکت موبیلی تسل، بانک سرمایه گذاری و قرضی و همچنین مهمانخانه سرنا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می شود. ولی بنا به گزارش ها حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه را با شبکه رشد آقاخان که در آخری ماه اکتبر سال 2024 به پایان رسیده است دراز نکرد و این به معنای محروم شدن این شبکه از مقام یا همان استاتوس دیپلماتیک در تاجیکستان است.
سپاس از همکارم کیومرسی اتا که در برای پاسخ مرکز اسماعیلیا در دوشنبه و مانیاگذاری ها در عبادت و مراسم های اسماعیلیان تاجیکستان صحبت کرد. سازمان های بین المللی مالی پیش بینی میکنند که سالهای آینده سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان سست‌تر خواهد شد. مقامداران تاجیک به این خلاصه زیاد موافق نیستند و اصرار میورزند که این نتیجه گیری کامل نیست. در این رابطه کارشناسان مستقل میگویند که اقتصاد تاجیکستان با وضع اقتصاد جهانی و بخصوص صادرات نیروی کاری به خارج کشور وابسته است. موضوع را همکارم علیشیر ظریفی و امیر ایسایف پیگیری کردند.
بانک آسیایی رشد پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد تاجیکستان در سال آینده از 7.4% فعلی به 6.8% پایین خواهد آمد. این در حالی است که رشد اقتصاد کشور در سال گذشته رسما 8.4% گفته می شود. وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان به ارزیابی بانک راضی نیست و می گوید رشد اقتصاد در 2 سال آینده از 8% کم نخواهد بود.
تشکیلات های بین المللی مالیوی همو اندیکاتورهای اساسی که در اساسی اندیکاتورهای هستند که همونو را بین نباد میگیرند. مثال سالهای گذشته را نگاه میکنند، تندنسی سالهای گذشته و در بواسطه با این حجم مجموع محصولات صنعتی، مجموع محصولات کشاورزی، اندیکاتورهای اساسی که اینها حجمان بزرگ هستند، این اندیکاتورهایی که مثال وای خور دارند بینوباد نمیگیرند و یعنی در وایشون بینوباد نمیگیرند، با همین خاطر کمی صورت رشد اقتصاد در کشورها از جانب تشکلات های بین المللی مالیوی کمی پستر میشود.
سبب کاهش احتمالی رو بانک آسیایی رشد با کم شدن انتقال مبلغ و بستگی میدهد. روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشروف بر این است که واقعاً حالا اقتصاد تاجیکستان و منطقه در رو بروی نامعینی های عمیق قرار دارند.
حالا طوری میبینیم یک جنگ شدیدی گمرکی، جنگ تجارتی و آن رو نام میبرند میانی اقتصادی دو اقتصاد عظیم دنیا آمریکا و چین جریان دارد که احتمال با سرعت رشد تمام اقتصادهای کشورهای دنیا میتواند تاثیر رساند از جمله تاجیکستان. سرچشمه و یا محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان در سالهای گذشته و چند سال آینده باز هم افزایشی با سرعت اهالی در تاجیکستان باقی میماند. هر سال شماره بیشتری جوانان قابل کار وارد بازار مهنت می شوند، هرچند بسیاری آنها در خود تاجیکستان کار نیابند هم به خارج کشور به مهاجرت می روند و البته برای خانواده های خود پول می فرستند و این البته محرک اساسی اقتصاد تاجیکستان است و احتمال تا 10 ساله دیگر هم این همچنان باقی می ماند.
با حساب های گوناگون انتقال پول مهاجران به تاجیکستان در سال گذشته با وجود سختی هایی که مهاجران تاجیک در روسیه به سر بردند قریب نیم مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل داده است. این در حال است که نهادهای اقتصادی تاجیکستان نه همیشه سهم پول مهاجران را در رشد اقتصاد اعتراف میکنند و حتی از گفتن آمار آن خودداری میورزند. از نگاه متخصصان وزارت رشد اقتصاد، استحصال مجموع محصولات صنعتی و کشاورزی، گردش سودا، مسافرکشانی، خدمت رسانی های پولکی از منبع های اساسی رشد اقتصاد به حساب می روند. در دورنامه این نهاد حجم محصولات صنعتی برای سال 2025 بیشتر از 71 میلیارد و کشاورزی زیاده از 75 میلیارد سومانی ارزیابی شده است. معلوم نیست این دورنامه چگونه عملی می شود و تا کجا در بهبودی زندگی مردم می تواند تاثیر گذارد. ولی به گفته اقتصاد شناسان یک چیز روشن است که اقتصاد تاجیکستان پایبند بازار خارجی است و اکثر مال و محصولات نیاز مردم وارداتی بوده. هر تغییر در بیرون می تواند تاثیر جدی بر رشد اقتصاد تاجیکستان داشته باشد.
امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 27 اپریل با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در رابطه با ترکش مرگبار در بندر عباس تعزیه پیام کرد. ترکش در بندری شهید رجایی یا بندر عباس به حد سخت بوده است که در آن ده ها نفر کشته و صد ها نفر زخمی شدند. آتش در این محله هنوز خاموش نشده است و روسیه هواپیماهایش را برای خاموش کردن یا تشویق داده است. بندر عباس مهمترین بندر در منطقه است که از طریق آن مال و محصولات ایران به کشورهای دنیا انتقال می‌یابند. در ایران ماتم ملی اعلان کردند. جزئیات در گزارش همکارم کیوم مرسیتو.
در ترکش روزی 26 اپریل در بندری شهید رجایی مشهور به بندر عباس ایران تقریبا 50 نفر جان باخته بیش از 1000 کسی دیگر مجروح شدند. رسانه ها با تکیه به منابع خود گفتند مواد کیمیایی که از چین برای ساختن موشک آورده می شد ترکیده است. مقامات ایران این ادعا را رد کرده می گویند که تحقیق هنوز به پایان نرسیده است. در نوارها دیده می شود که در آغاز یک آتش خورده سر می زند و پس از چند دامنه آن وسیع شده ترکش به وجود می آید. ترکش و آتش و دود آن به حدی بود که حکومت مجبور شد در این مکتب و کارخانه ها را در این منطقه ببندد. در نوارهایی که از جای حادثه نشر شدند ده ها وگان و ماشین های پاره پاره دیده می شوند. در دو روز آخر تلاش شد که با ماشین های آب پاش و چرخ بال ها آتش را خاموش کنند، ولی هنوز در محل حادثه دود دیده می شود. مسعود پزشکیان پرزیدنت ایران به دیدار شخصان مجروح رفت.
دستورات لازم به وزیر محترم بهداشت و مجموعه کارشناسا داده شده که با قدرت دارن مشکلات رو پیگیری میکنن، حل میکنن و امیدوارم هرچه سریعتر بتونیم مشکلاتی رو که ایجاد شده رو حل کنیم و انشالله حتما حل خواهیم کرد.
مقامات ایران میگویند که از 1000 شخص مجروح حدود 200 نفر در بیمارستان بستری هستند. بندر عباس در خلیج فارس از مهمترین پایگاه های انتقال مال و محصولات در منطقه است. از طریق این بندر مال و محصولات ایران به کشورهای دیگر دنیا و از آن طرف به ایران انتقال می‌یابد. حالا کار این بندر قطع شده است و معلوم نیست که کی از سر گرفته می‌شود.
دادگاهی بسمنی شهر مسکو روزی 27 اپریل ایگنات کوزین رو که با ترکاندن ماشین و کشتن جنرال یاروسلاو موسکالیک گمان زده است تا 25 میلیون امسال به حبس گرفت. یاروسلاو موسکالیک معاون سردار سررئیست ستاد کلی نیروهای مسلح روسیه روزی 25 اپریل در نزدیکی خانه‌اش در بلاشیخه کشته شد. مقامات روسیه گفتند ایگنات کوزین در زیر ماشین مواد ترکنده خود ساخت گذاشته، سپس آن را در نزد خانه موسکالیک مانده بود. به اطلاع مقامات روسیه کوزین 42 ساله است و زاده شهری سومی اوکراین. در حالی که آنها ادعا دارند که در این حادثه کیف دست دارد، اوکراین درباره ترکش روز 25 اپریل و کشتن یاروسلاو موسکالیک چیزی نگفته است. اخباری از این بیشتر در صفحه تلگرامی ما نشر می شود که پیوندش در زیر برنامه گذاشته شده است. در یوتیوب، اینستاگرام، ایکس و تلگرام و فیسبوک و رادیو زودی خبر و گزارش ها با عکس و تصویر نشر می شوند. به خبر نمانید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را
تقدیمی شما میکنم. در پی یک تصادف راه در ناحیه یاوان 5 کس از جمله 2 کودک جان باختند. حادثه بعد از نیم روزی 25 اپریل روی داده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روز 28 اپریل گفت آرزو کالتایف ساکن 31 ساله ناحیه یاوان از عهده اداره ماشین برآمده به کانال آبگذر سرازیر شد. در این حادثه مادر و همسر، 2 پسر و ینگه راننده به هلاکت رسیدند. سنی آنها از 2 سال تا 59 سال بوده است. مقامات درباره وضعیت راننده چیزی نگفتند. در نوارهای حادثه که به شبکه اجتماعی راه یافت دیده می شود که چند زن و کودک آغشته در خون روی راه خوابیدند. در یک هفته آخر این سانحه یا تصادف دوم مدهش در راه های ولایت ختلان است. روز 24 اپریل در کنار شهر کلاب 3 ماشین با هم برخورده، محدین علیموی 30 ساله و امیرجان دولتوی 29 ساله با آسیب های شدید در شعبه احیا بستری گشتند. در نوار دوربین های سری راه دیده می شود که یک ماشین با سرعت بلند به سمت مقابل راه برآمده با ماشین تنگم و یک آپل برخورده است. هر سال در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و مجروح می‌شوند. رعایت نکردن قاعده را حرکت با سرعتی بلند و ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌ها نامبر می‌گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از همتای روسش ولادیمیر پوتین می‌خواهد که از حمله دست کشیده به سازش ختم جنگ در اوکراین راضی شود. اظهارات ترامپ 27 اپریل و بعد از یک روز ملاقات روبرویش با زلنسکی پرزیدنت اوکراین در حاشیه مراسم دفن رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان صدا داد. می‌خواهم که او یعنی پوتین ضربه زدن را بس کند و سازش را امضا نماید، گفت او. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ملاقاتش با زلنسکی در روز 26 اپریل خوب گذشت، اما وی افزود فکر میکند که زلنسکی آماده است نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین را به روسیه بدهد، چیزی که رهبر اوکراین بارها رد کرده است. دادگاه بسمنی شهر مسکو روز 27 اپریل ایگنات کوزین را که با ترکاندن ماشین و کشتن جنرال یاروسلاو موسکالی گمان زده است تا 25 ایون امسال به حبس گرفت. پرونده او با عیبنامه عمل تروریستی و قاچاق و استحصال مواد ترکنده تحقیق می شود. یاروسلاو موسکالی معاون سرداری سرریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز 25 اپریل در نزد خانش در بلاشیخه کشته شد. مقامات روسیه گفتند ایگنات کوزین در زیر ماشین مواد ترکنده خودساخت گذاشته، سپس آن را در نزد خانه مسکلیگ مانده بود. به اطلاع مقامات روسیه کوزین 42 سال است و زاده شهر سومی اوکراین، در حالی که آنها ادعا دارند که در این حادثه کیف دست دارد. اوکراین درباره ترکش روز 25 اپریل و کشته شدن یاروسلاو مسکلیگ چیزی نگفته است. جنرال موسکالیگ در 4 ماه آخر دومین نظامی بلندپای روسی است که در مسافه نزدیک به خانه‌اش کشته می شود. وی در سالهای 2015 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی در باره اوکراین نقش کلیدی داشت و از سال 2018 در مذاکرات با پرزیدنت وقت سوریه بشار اسد در هیئت روسیه شامل بود. الکساندر لوکاشنکو از سال 1994، مقامات بلاروس از سال 2020 به این سو 33 نفر از جمله 5 زن را برای مخالفت هایشان با حکومت به تبابت یا معالجه مجبوری روحی فرستادند. در این باره تلویزیون نسیش وریمه یک بخش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با تکه به مراجعت کارشناسان سازمان ملل متحد خبر داد. به اطلاع آنها 8 نفر الکی آزاد شده، تقدیر 25 تن دیگر همانا معلوم نیست. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد از مقامات بلاروس طلب کردند که دسترسی این افراد را به وکیل مدافع خاصشان هرچه زودتر تأمین کنند. در مراجعه گفته می شود که معالجه اجباری در بیمارستان کسلی‌های روحی با معامله غیر انسانی یا تحقیر و شأن و شرف. الکساندر لوکاشنکوی 70 ساله از سال 1994 به این طرف قدرت را در بلاروس در دست دارد. مقامات بلاروس 7 دفعه او را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند، ولی سازمان کشورهای غربی نمیپذیرند. اصلان شاه رحمت اللهیف هنرپیشه شناخته تاجیک را روز 28 اپریل در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه وی در سن 71 سالگی درگذشت. مراسم ودا با اصلان شاه رحمت اللهیف با حضور پیوندان و هنرمندان در نزد خانه‌اش در پایتخت برگزار شد. اسنشور رحمت الله ختم کرده دانشکده سینماگران شهر مسکو بوده، سالها در تئاتر به نام لاهوتی کار کرده است. از سال 1994 اکتیور و کارگردان تئاتر مسکوی آینه بود. او همزمان کارگردان چند فیلم بود که معروفترین آنها مرگ بیگناه و آوارگردان است. مرگ بیگناه درباره جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1992 و 97 به نوار گرفته شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کاتب دولتی آمریکا میگوید که هفته روان برای مذاکرات صلح در اوکراین بسیار مهم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مارکو روبیو در صحبت با تلویزیون NBC گفت ایالات متحده باید دقیق کند که با تلاشش برای صلح در اوکراین ادامه میدهد یا به موضوعهای دیگر تمرکز میکند. سببهای وجود دارند که میتوان خوشبین بود، گفت روبیو. او همزمان افزود که باید واقع بین باشیم، چون به سازشنامه صلح هم نزدیکیم ولی نه به قدر کافی. روبیو همچنین به این سوال پاسخ داد که چرا ماموریت دونالد ترامپ برای فشار بر روسیه علیه مسکو تحریم‌های نو جاری نمی‌کند. ترامپ چند مرتبه در این باره بر روسیه تهدید کرد اما تصمیمی نگرفت. وقتی این کار را میکنین معنای آن را دارد که از مذاکره بیرون و دوام دو سال دیگر خود را گرفتار جنگ میکنید. ما این را نمیخواهیم، گفت روبیو. کاتب دولتی آمریکا تاکید کرد که کشورش گفت‌وشنید را با روسیه حفظ میکند تا راهی حل دیپلماتیک برای پایان دادن به نزاع وجود داشته باشد. اگر نقشه ما ناکام شود علیه آنهایی که صلح را نمیخواهند چاره های لازم را عملی میکنیم، در عین حال برتری میدهیم که کار تا اینجا نرسد، افزود مارکو روبیو. در همین حال مایک اولز، مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که دونالد ترامپ همچنان برای رسیدن به سازش صلح پایبند است. هفته گذشته نمایندگان اوکراین با هیئت‌های ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای دیگری اروپا در شهر لندن گفتگو کردند. کاتب دولتی آمریکا به این نشست نیامد و اهمیت نشست لندن هم کمرنگ شد. روز 25 اپریل استیون ویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ، به مسکو رفت و یک روز بعد پرزیدنت‌های آمریکا و اوکراین در واتیکان ملاقات کوتاهی داشتند. دونالد ترامپ بعد دیدار با ولادیمیر زلنسکی از پوتین انتقاد کرده در شبکه تروس سوشال نوشت پوتین در روزهای آخر هیچ دلیلی نداشت که به انشادهای ملکی شهر و دهها با موشک حمله کند. این وضع مرا وادار میکند فکر کنم که او شاید او پایان جنگ را نمیخواهد و با من بازی میکند. پایان اقتباس. رئیس جمهور آمریکا مسکو را به تحریم‌های نفت تهدید کرد چون به گفتش آدمان زیاد کشته می‌شوند. روز 24 اپریل بعد حمله گسترده روسیه به کیف، پرزیدنت آمریکا از رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد که این کار را بس کند. قبلا ترامپ از اوکراین و زلنسکی هم انتقاد کرده بود. در همین حال دمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، گفته است ولادیمیر پوتین در صحبت با نماینده ترامپ آمادگی مسکو را برای گفتگو با اوکراین اعلان کرد. پسکوف گفت این مذاکرات بدون کدام شرط پیشکی است. از صحبت‌های مقامداران روسیه معلوم می‌شود که با آغاز مذاکرات جنگ قطع نمی‌شود. اوکراین طلب دارد که اول آتش بس و بعد مذاکره آغاز شود. هفته گذشته خبرگزاری رویترز و چند رسانه دیگر جزئیات پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین را نشر کردند. پیشتر منابع واشنگتن پست خبر دادند که در مذاکرات 23 اپریل در لندن نمایندگان آمریکا به اوکراین پیشنهاد می‌کنند که کریم را همچون حدود روسیه اعتراف کرده عملیات جنگی را پایان دهند. اما ولادیمیر زلنسکی گفت کیف حاکمیت روسیه بر نیم جزیره کریم را اعتراف نمی‌کند چون این خلاف کنستیتوسی اوکراین است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار امید کرده است که روسیه و اوکراین در مهلت‌های نزدیک به سازش می‌رسند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید، شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. موسیقی
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم.
امسال موضوع رهپیمایی پولک جاویدان در قزاقستان جنجال برانگیز شد. گروه از فعالان در این کشور پافشاری دارند که روز 9 می در بعضی از شهرها رهپیمایی برگزار شود، اما منصبداران ضد هستند. جانبداران رهپیمایی باور دارند که آن برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان است. مخالفان میگویند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی دارد. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش پیش نیاد میکنم. حتی کوشش گشت و گذار در کوچه ها با عکس اشتراکداران جنگ دوم جهان گردی همایی غیر قانونی دانسته می شود و نتیجهش بازداشت و جریمه یا حبس خواهد بود. این هشداری حکومت المعتا در قزاقستان است. فعالان با نشر نوار به پرزیدنت قاسم جومرت توقایف مراجعه کرده خود را میراثبران غلبه نامیدند. آنها بر این باورند که نباید از تجلیل و یادآوری روز 9 می دست کشید. هر یکی از ما اینجا با خواست دل خود آمده ایم و به پرزیدنت خود، به همه حکومت داران مراجعت میکنیم تا به ما اجازه دهند در روز 80 سالگی غلبه احساس میهن پرستی خود را نشان دهیم. مقامات محلی میگویند در اکثر شهرهای قزاقستان گشت پولک جاویدان برگزار نمی شود. در پاولادر و کاستانای به مردم برگزاری شکل آنلاینی این چورابینی را پیشنهاد کردند. آنها باید عکس های شرکتداران جنگ را در اینترنت نشر کنند. مقامات به این راضی اند. پولک جاویدان از سال 2011 در روسیه و بعضی از کشورهای پس و شوروی بنیاد پاس خاطر قربانیان جنگ برگزار می شود. پس از ماه فوریه سال 2022 نگاه ها به این جشن دیگر شد.
جنگ روسیه بر ضد اوکراین به گفتگو تأثیر می رساند و نشان می دهد که چگونه یادآوری از مردانگی اجدادان ما گاه می تواند چون تبلیغات برای رسانیدن ضرورت تکرار بعضی حادثه ها استفاده شود.
در پی سرزدن بحث ها اطراف پولک جاویدان اطلاع پهن شد که در پیتراپاولوفسک گروه خود را اختیاری معرفی کرده قزاقستانی ها را برای شرکت در این رهپیمایی جلب میکنند. با آنها پول روسی و تامین بی‌خطری را وعده میدادند. با گفته آنها چورابینی گویا رسما موافقه شده است.
به این نوشته در آویزه تبلیغاتی توجه کنید. روزها کمر فاشیسم را شکستند. کارنمایی و مردانگی آنها ابداً در یادها خواهد ماند. از کارنمایی سرباز شوروی و نقش نمایندگان ملت‌های دیگر شوروی یادآوری نشده است. یعنی کمر فاشیسم را محض روزها شکستند. به جلب آشکارای شهروندان قزاقستان وکیل ایرینا سمیرنوا چه نظر داشته باشد؟
در حکومت ولایت شمالی قزاقستان گفتند این واقعیت ندارد و یگان رهپیمایی در نقشه نیست. بعد سرزدن جنجال اعلان ها در این باره از تلگرام پاک شدند. النور الیاشف میگوید چنین برخورد دوامدار نیست.
با تجربه رویدادهای دیگر که نیز به درک تاریخی و ایدئولوژی این یا آن روند تاثیر قابل توجه داشتند، دیر یا زود به گذشت زمان این موضوع اهمیت خود را برای شهروندان از دست می دهند. و به نظر من ما هم همین راه را تکرار خواهیم کرد.
چند سال پیش تشبسکاران پولک جاویدان خبرنگاران از تومسک خواستند آنها را با رهپیمایی سالانه غلبه ربط ندهند. با گفته آنها مقامات